بله سوال اول این بود که این مطلب خودشناسی رو برای نسل نو چه شکلی میشه ارائه با توجه به اینکه نسل نو گریزپاست و حوصله بحث و گفتگو و کلاس و اینا رو هم نداره. این البته خیلی ابعاد داره و باید تو ابعاد مختلفی به این بحث پرداخته بشه. اساسا اون مقوله های چند وجهی غلط‌ترین برخورد باهاش اینه که یه پاسخ یک وجهی بهش داده بشه، مثل بعضی چیزهای درمانی که به بعضی از این بیماری ها مثلا بعضی افراد میگن مثلا دل درد داره فلان چیز رو بخور خوب میشه. بابا این 10 تا عامل داره، اصلا جسمیه، روحیه، بعضی وقتا این عاملش اصلا روحیه، باید چند وجهی به موضوع پرداخته بشه. اینی که الان این نسل نوع ما به هر حال مبتلاست به این فاصله و دست‌هایی هم در کاره برای اینکه این فاصله ها رو بیشتر بکنه، مشغول بکنه نوجوان ما رو، جوان ما رو سرگرم بکنه، مشغول بازی بکنه، مشغول بزهکاری‌های اخلاقی و عرض کنم اجتماعی و خانوادگی و اینها بکنه، این باید چند وجهی بهش پرداخته بشه. یه بخشیش مربوط به تربیت نقش والدینه، یه بخشیش مدرسه است، یه بخشیش رسانه است، یه بخشیش نخبگان جامعه، نخبگان علمی، نخبگان معنوی، یه بخشیش اون پایگاه‌های معنوی جامعه است، مثل حرم‌ها، مثل مساجد، مثل هیئت‌ها، مثل مجموعه‌های ورزشی. اینا هر کدوم یه نقشی دارن و الان آسیبی که وارد شده همین آسیب هم به همه اینا برمیگرده. هر کدوم تو این آسیب هم یه نقشی داشتن، چه در زدن آسیب چه در مهار نکردن آسیب. خب خیلی این بحث اگه اینجور بخوایم بهش بپردازیم خیلی مفصل میشه، هر کدوم باید بشینیم تحلیل بکنیم نقششون چیه، جایگاهشون چیه، ولی یه پاسخ اجمالی که میشه داد که به همه اینها مرتبط میشه این دستور قرآن کریمه که به نظر میرسه خیلی مظلوم واقع شده. آیه پایانی سوره مبارکه آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. ای مؤمنین تقوا داشته باشید و صبر داشته باشید، صبر فردی داشته باشید، صبر اجتماعی داشته باشید و رابطه داشته باشید. اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. که حالا ما پارسال توی اون اوج قضایای فتنه پارسال در سعادت آباد تهران یه بحثی داشتیم در مورد همین کلمه رابطه که عنوان جلسهش بود فریضه رابطه. ما به چشم تکلیف و امر واجب به این نگاه نمی‌کنیم، ارتباط گیری بین ما ضعیفه، ما خودمون موظف به ارتباط گیری نمی‌دونیم. فرض بفرمایید یه نفر توی مجموعه معتاد میشه، توی کلاسی، توی مدرسه، خب همه عوامل خودشون موظف می‌بینن که یه فکری به حال اعتیاد این کنه، همه فامیل در خودش احساس تکلیف میکنه که یه فکری به حال اعتیاد این بکنه، ترکش بدن، کمپ ببرنش، دارو بهش بدن، مشاوره بهش بدن، خوراکش رو عوض کنن، باش حرف بزنن. معمولا اینجاها احساس وظیفه زود صورت میگیره، ولی مثلا نسبت به ترک نماز اینو نداره، نسبت مثلا به بدزبانی طرف اینو نداره، نسبت به خیلی بزهکاری های اخلاقی و معنوی ما اینو نداریم، یعنی در خودمون احساس مسئولیت نمی کنیم. خودمون موظف نمیدونیم که باهاش یه ارتباطی برقرار کنیم، این مشکل رو حل بکنیم. این البته خیلی عوامل توش دخالت داره که چرا این شکلی میشه. اصل ارتباط، ارتباط هم که گفته میشه نه یعنی با هم دیگه بشینیم فیلم ببینیم مثلا. درد میکنی؟ رابطه بعضی به اسم کار فرهنگی مثلا بریم مثلا مافیا بازی کنیم. بعضی کنیم مثلا رابطه اینه مثلا. خیلی از این رابطه گیری های ما به جای اینکه طرف رو یه قدم بیاریم بالا، خودمون یه قدم میریم پایین. اسمش هم میذاریم رابطه گیری مثلا. اینا توی دانشگاه و اینا ما زیاد میدیدیم این جنس کارهای فرهنگی رو. نه، اون رابطه یه ارتباط عاقلانه، مؤمنانه، دلسوزانه، متعهدانه، همچی رابطه ایه. بعد نفس این ارتباط خیلی از مسائل رو تو جامعه حل میکنه. خیلی عامل بسیار مهمه. یه کار تحقیقی انجام شده، اینو گفتم قبلنم چند باری، در مورد نقش مساجد در جلوگیری از بزهکاری های اجتماعی. خیلی جالب. اصلا نقشه خدا و پیغمبر برای مسجد اینه، اینکه مسجد باید پایگاه یه محل باشه. حالا مسجد، امامزاده، همه باید نمازشون رو تو مسجد بخونن، مشکلات اجتماعی باید تو مسجد گفتگو بشه، مثلا وام رو از مسجد بگیرن، همه اون ارتباطات، همه اتفاقا باید تو مسجد بشه. نه مثل اینی که الان ما داریم که ختم ها رو فقط تو مسجد میگیرن، یه نمازی هم بخونن یا نخونن، بعضی جا صفحه اولش تکمیل نمیشه، یعنی اتصال با خانوماش به زور برقرار میشه مسجد ما، خاطر اینکه کارکرد نداره دیگه. اگه این اتفاق تو مسجد افتاد، یکی از اتفاقاتی که بعدش رقم میخوره چیه؟ یه پدیده‌ای که قرآن ازش تعبیر میکنه به تعارف. تعارف نه این تعارف بین خودمون، تعارف یعنی همشناسی، یعنی همدیگه رو میشناسن. لتعارفو، تفاوت‌هایی دارن، به هم مراجعه میکنن. یه کسی چطور هم شما تو محل بقال رو میشناسید، نونوا رو میشناسید، خیاط رو میشناسید، خوشویی رو میشناسید. چرا؟ چون بهش نیاز داشت، رفت آمد دارید. این اتفاق بر کجا رقم بخوره؟ این تعارف تو مسجد. وقتی مسجد پایگاه یه محل بود، همه هش رو نش داشتند، یه شناختی نسبت به یه آدم شکل میگیره. گفتن آقا یکی از عوامل جدی بزهکاری های اجتماعی ناشناسیه. یعنی شما تو محله‌هایی که میشناسنت معمولا نمیتونی خلاف بکنی، درسته؟ اونایی که میخوان خلاف بکنن میرن محله‌هایی که ناشناس بشه. اینا روش فکر بکنید، خیلی مسئله عمیقه، خیلی از مشکلات جامعه ما به اینا برمیگرد. بنده اینو خودم تجربه کردم. مثلا ما تهران یه دوره‌ای که زندگی میکردیم همه محل هم دیگر رو میشناختیم، ولی هر چی زندگی آپارتمانی شد، واحدا رفت بالا، شناختمون از هم دیگه کمتر شد. بعد یه وقتی کرج توی واحد آپارتمان بودیم که مثلا آپارتمان ها اونجا مثلا 6 طبقه 4 واحدی بود، مثلا 24 تا واحد بود. بعد ما توی یکی از طبقات، توی یکی از واحدها دزد خود ساختمون داشتیم و هیچ کی نمی‌دونستیم کیه. این چقدر اتفاق عجیبی رقم می‌خوره. یعنی یکی از این 24 تا دزد اون 23 تای دیگه است، هیچ کی نمی‌دونه این کیه، بس که هیچ کی همدیگر نمی‌شناسه. ولی وقتی همه نسبت به هم دیگه شناخت داشته باشن، یه دزد اگه بخواد بینشون دزدی کنه سریع لو میره. بعد می‌کنه نکته رو. ارتباط گیری، رابطه، یعنی این، یعنی اینجور شناخت نسبت به هم دیگه پیدا کنه. بعد تا یه کسی یه گرفتاری براش پیش میاد، بابا تو مسجد پیغمبر یه نفر وقتی 3 روز نمیومد پیغمبر سراغش رو میگرفتن، بعد میفهمیدن مریض، مسجد رو میرفتن عیادتش. الان ماها بمیریم هم کسی نمیفهمه که این مرده. بعد 4 سال مثلا این فلانی مثلا کجاست میفهمن، چون انقدر که محله عوض میکنه و هر محله هم 4 تا آدم جدیدن و هیچکی مثلا هیچکی خبر نداره. یه زمانی این شبکه‌های اجتماعی یه مشکلی که داشت این بود که ماها با هم در ارتباط بودیم ولی هیچکی از هیچکی خبر نداشت. یه اتفاق جدیدی تو این رقم خورد به نام استوری، یعنی من میتونم یه سری اتفاقات بقای زندگیم رو گزارش بدم. چون مثلا طرف میومد پی وی من از من سوال میکرد، بعد اگه دیگه پی وی نمی اومد دیگه نمیفهمید من چی کارم، ولی من مثلا میتونم استوری بذارم که مثلا پدر بزرگم از دنیا رفته، ارتباط داشتی من نمیفهمید با بزرگ من از دنیا رفته. الان از طریق استوری یعنی دیدن آقای چالشی داره این ارتباطات، لزوما این خلأ شناختی ما رو نسبت به همدیگه حل نمیکنه. ما از حال همدیگه اصلا خبر نداریم، گفتگو میکنیم با همدیگه ولی از حال همدیگه خبر نداریم. نه دقت بکنید خیلی مسئله مهمیه این خبر داشتن از حال همدیگه، این رابطه بسیاری از مشکلات اجتماعی رو مهار میکنه. خلأ عاطفی بنده الان میبینم یکی از چالش های جدی نوجوانای ما خصوصا دخترها خلأ عاطفی. یار خاطراتی هم تو این زمینه دارم که وقت گذشته بگن عرض میکردم که توی این دهه 80 ها حوصله‌اش هم ندونی شما بریم به زندگی برسیم چی بکنم بگم. سال 95 به نظرم بود یه شبی بنده یکم همچین بیخوابی زده و به سرم تو تلگرام، موقع تلگرام بود میچرخیدم، بعد گفتم یکم در مورد خودکشی ببینم چیزی مثلا پیدا میکنم و اینا. این خودکشی رو سرچ کردم تو تلگرام، یه ربات اومد، بعد دکمه رو زدم و برام سلام فرستاد و بعد گفت مثلا شما آیا قصد خودکشی دارید مثلا، بعد مثلا اینو بفرستید و بعد اینطور کنید و بعد به ادمینش پیام دادم گفتم که این داستان این ربات چیه مثلا، کسی هم بهت مراجعه میکنه؟ گفت آره معمولا روزی مثلا 7-8 تایی دارم مراجعه. گفتم خب این واقعا برای خودکشی؟ گفت آره. گفتم خب چیکار میکنی؟ گفتش که مثلا اینکه با شما حرف بزنم چند تایی رو نجات دادم. فهمیدم یه دختر 14 ساله دماوندیه این کسی که ادمین این ربات. بعد فهمیدم علت اینکه این ربات رو تشکیل داده خاطر اینکه یه طیف وسیعی از دوستانش درگیر خودکشی بودن تو سن و سالش. بهش گفتم من طلبم و این حرفا و گفت چه خوب پس من از این بعد میفرستم سمت شما. دیگه شب‌ها ما یکی از تفریحاتمون بود که این بزرگوارا که آخر شب قصد خودکشی داشتن و دم خواب با هم دیگه گفتگو می‌کردیم. بعد موارد جالبی بود، بیشترشون هم همون دخترای 14 ساله بودن، دخترای دبیرستانی که معمولا هم بچه های طلاق بودن، درصد بسیار بالایشون. این طلاقایی که تو جامعه زیاد میشه اون مثلا دو نفر از هم جدا میشن، بابا هزار تا حادثه بعدشه. بچه های طلاق بودن که یه پسر بچه‌ای اومده بود از طریق فضای مجازی یا حضوری، تازه این قضیه که دارم میگم مال 7 سال پیشه، مال 6 7 سال پیش، الان که دیگه اوضاع خیلی فاجعه است. یه کسی میومد با اینها گفتگو میکرد، اینم خلأ عاطفی داشت، ارتباط با او برقرار میکرد، یکم محبت میکرد، بعد توقعات دیگری از او داشت، حالا یا اون توقعات اجابت میشد یا نمیشد، در هر دو صورت دلش میکرد. اینم تنها راه حلی که بزنش میرسید خودکشی بود. الان شما میبینید چقدر نرخ خودکشی توی این سن و سال زیاده، مثلا پارسال میدیدیم که هرچی هم خودکشی میکردن شدن جز شهدای زن زندگی آزادی. خب این از کجا نشأت میگیره؟ ما نسبت به اینها نمیشه که صاف بگیم آقا ما الان بریم اصول عقاید بین یاد بدیم، یعنی خیلی مشکلش با اصول عقاید یاد دادن حل نمیشه. یعنی یه مشکل عاطفی داره، یه خلأ عاطفی داره، یه انسی میخواد، یه رفاقتی میخواد. پدر و مادر طلاق گرفتن، اون مهارت ارتباط با بچه رو ندارن، اون ارتباط و صمیمیت رو ندارن، با همدیگه نداشتن، با بچه ندارن. بعد معمولا هم این خانواده هایی که طلاق میگیرن بچه ها معمولا تک فرزندن، نه خواهری نه برادری، معمولا رو میاره به عمو و عمه و اینا که باز اونم خودش مشکلات دیگری تو زندگی براش فراهم میکنه، یا رو میاره به دوستانش، زندگی های مجردی و مستقل. بعد باید اشتغال داشته باشه. چقدر ما از اینا تو تهران داریم که اصلا فاجعه است. من سرم درد میگیره گاهی بعضی این موارد رو، دوستان به هم میگن هم تازگی عزیز داشت بعضی از این چیزا رو گزارش میگه اصلا حالم بد میشه واقعا. دختر مثلا 15 ساله تو تهران مجبوره اجاره خونه بده، اجاره چقدر؟ ماهی 12 میلیون. از کجا باید بیاره؟ میره تن فروشی. بعد مثلا سعی میکنه حلال بشه، مثلا دنبال این که اولش حلال هم بشه. او از این قضايا الا ماشاءالله که الان نمیخوام الان مکدرتون بکنم با گفتن اینا، فقط حال آدم بد میشه. میخوام به این مسائل اجتماعی ما عمیق‌تر نگاه کنیم و همه جانبه نگاه کنیم. اینا چند متغیر است، چند وجهیه، این عوامل رو نمیشه بهش اعتنا نکرد، همه بار بنازیم رو دوش آخون بیاد مثلا احکام درس بده همه مسلمون میشن مثلا. یعنی هزار و یک خلأ تو زندگیش داره، همش هم کار آخوند و تلویزیون و مدرسه و معلم و اینا نیست. یکیش کار مسجد، یعنی شما ببینید مسجد چه جایگاه مهمی بود، مسجد چقدر میتونه تعلق اجتماعی ایجاد بکنه. بعضی از این دخترهایی که از خودکشی منصرفشون میکردیم، بنده تو اون ایام به این چالش جدی خوردم، چند تاشون هم دماوندی هم بودن اتفاقا، طرف حالا از خودکشی منصرف میشد، بعضیشون اصلا توبه میکردن، حالا هوای معنوی اینا پیدا میکردن. بعد دختر 14 ساله میگه من خیلی تنهام چیکار کنم، خودشون راکارتون چیه؟ میگه من نمیخوام دوست پسر داشته باشم، ولی ننه بابام که منو ول کردن، کس دیگه ای هم ندارم، خیلی تنهام چیکار کنم؟ بنده میگفتم خب مثلا هیئتی، مسجدی، چیزی دور براتون هست؟ میگه بابا ما رفتیم مسجد، ما رو بیرونمون کردن و بد و بیرا گفتن و پیرزنا دعوامون کردن و به حجابمون گیر میدن و به چیچی گیر میدن و بعد فضای هیئتمون مثلا اینطوریه و مثلا فضا ارتباطی نیست، یعنی یه نفر وقتی بیاد مثلا کسی به این کار نداره، یه گوشه میشینه و با میشه میره، کسی خودش موظف به این نمیدونه که با این حرف بزنه، حالشو بپرسه، تعارف بین اینا صورت بگیره، خودشون به هم دیگه معرفی کنن. میگه بابا تو یه ماشین تو یه مرکب دو تایی با هم دیگه جا داریم میریم، ادب اسلامی بینه که با هم دیگه گفتگو کنیم، نسبت به هم دیگه شناخت پیدا کنیم، تعارف پیدا بشه. سیره اهل بیت، سیره امیرالمومنین، با یه یهودی ارتباط برقرار میکرد. اون قضیه معروفو شنیدید دیگه که این عالم بزرگوار هم استانی شما ابن شهر آشوب، قبرشون کجا بود آقا ابن شهر آشوب؟ تو همین گتابه فکر میکنم. بله من دیدم مزاره ایشون همین اطراف بابل هم بود. عرض کنم خدمت شما که این عالم بزرگوار یه کتابی داره به نام المناقب، جزء کتابای معتبر شیعه است. تو این کتاب تعریف میکنه، میگه که امیرالمومنین با مرکب داشت میرفت، یه یهودی هم مسیح بود با امیرالمومنین، حضرت گفتگو کردن، اسمت چیه، کارت چیه، کجا، البته به نحو فضولی و اینا نباشه، الان یکم میام فرهنگ ما اصلا یه جوری شده اینا محصول غربه که اینجور گفتگوها میشه فضولی، دقت کنید، یعنی یه کسی بپرسید مثلا شغلت چیه و اینا اصلا وارد حریم خصوصیش میشی به تو چه، خیلی عجیبه، اینا کثافات تمدن غربه که ریخته تو زندگی ما. با او گفتگو کردن، اسمشو، حال احوالشو، کسب و کارشو، محل زندگیشو. بعد حضرت فرمودن خب مثلا منم کوفه میشینم، حالا یادم نیست حضرت اون موقع ساکن کجا بود. میگه رسیدن به دوراهی، اون یهودی منتظر بود که امیرالمومنین راهشو کج کنه. خیلی عجیبه ها، ببین چه چیزای ساده‌ای تو دین ما چه آثار عجیب و غریبیه. رسیدن به دوراهی، دیدن امیرالمومنین با این یهودی داره میاد. یهودی گفت مگه شما منزلتون فلان جا نبود؟ حضرت فرمودن چرا؟ گفت خب این دوراهیو بعد میرفتین اون و حضرت فرمودن پیغمبر ما به ما یاد داد وقتی با کسی همراه میشید او رو به منزلش برسونید بعد ازش جدا بشید. گفت واقعا اینو پیغمبر شما به شما یاد داد؟ حضرت فرمودن بله. گفت من میخوام وارد این دین شما بشم. اون یهودی به دست امیرالمومنین با این حرکت ساده مسلمان شد. حضرت تا دم منزل رسوندنش بعد برگشت. رابطه یعنی این به درد طرف خوردن، خلای عاطفیشو برطرف کردن، نه که با هم دیگه بشینیم استنداپ ببینیم، مثلا جوکر ببینیم، بشینیم چه میدونم مثلا مافیا بازی کنیم، اسمش هم بذاریم ارتباط گیری. بودجه‌های کلان میلیاردی خرج این کارهای فرهنگی دانشگاه‌ها گاهی می‌کنن همین کارا. یعنی بچه حزب اللهی هم که مافیا بلد نیست میره مافیا یاد میگیره، از باب در میشه. اون خروجی کار فرهنگی ماست. نفهمیدن دین اینا. یه ارتباطی باید باشه اون خلأ رو پر کنه، از گیر و گور زندگیش سر در بیاری، کم و کسیاشو با خبر. اصلا صله رحم هم همینه، ما فکر کنم صله رحم یعنی با هم دیگه بشینیم پرتقال بخوریم جوک بگیم بریم، یعنی خرج اضافی، اتلاف وقت، بدبختی، گرفتاری. صله رحم یعنی یه خیری بهش برسونی، از چهار تا مشکل دیگه چم سر در بیاری، حل کنی بری. صله رحمی که دین گفته اینه. ما چون زندگی رو کلن همون کیف و حال و اینا تعریف کردیم، همه چی هم همجوری میفهمیم، صله رحم و ارتباط و اینا درب میکنیم. اینا اون خلاها رو پر میکنه. نوجوان به شدت نیاز داره به حمایت، به رفاقت، به ارتباط، به صمیمیت، به دوست، به اعتبار اجتماعی. اینا وقتی در اون تأمین شد، وقتی یه منبع آرام بخشی بود، اطمینان بخشی بود، اصلا دیگه نیازی نیست خیلی براش اصول دین آورد و صغرا کبرا چی. البته بعد این ارتباط باید اون رو هی تعمیق کرد، وقتی اومد نه تو همون سطح نگهش داشت، بعد به او عمق داد. ولی این نیست که ما فکر کنیم مثلا یه سریال میسازیم یه کارتون، بعضی که اصلا ما میگن آقا بیا من پول میدم تو بازی برای بچه ها بساز اینا سربراه بشن. یه عزیزی اومد به بنده بود گفتش که پول از من، بازی کامپیوتری از تو، بچه ها رو سر. گفتم پسر خوب، آدم خوب، حالا دوستانمون هم اصلا شاید بعدن این صوت منتشر بشه گوشم بده. گفتم اون بازی که کسی بخواد بیاری یا باید بازی با کیفیتی باشه که این طرف بشینه پاش، یا بازی بی کیفیتی که اصلا زده میشه حیف پولت میشه. بازی با کیفیتم بعد رو ببری تو بازی، وقتی رفت تو بازی دیگه نمیشه اصول دین تو یاد بگیری تو بازی. اصلا این ساختار غلطی که میگن با بازی میتونی جذبش کنی. البته ما نیاز به بازی خوبم داریم، ولی اینکه فکر کنی تو بازی میتونی طرفو شکار کنی، یه حرفی به اون پس توی ذهنش بندازی، این شکلی نیست. یه خلای عاطفی داره، یه خلای شناختی داره، یه خلای ارتباطی داره، اینا باید تعمیم بشه. لذا شما میبینید برید روی این مورد پژوهش کنید، اون دخترانی که پدران خوب دارند و پدره با اینها خوب ارتباط میگیره و پدر مؤمنه، برید ببینید چقدر آمار دینداری تو این دخترها بالاست. تجربه کردید اینو دیگه، دیدید حتما. و اون پدرانی که ارتباط بد دارن، حالا یا اصلا مشکلات اعتقادی دارن یا حتی آدمای خوبی هم هستن از جهت اعتقادی، برید ببینید آمار دینداری تو اون بچه‌ها چقدر ضعیف. این بابا فکر میکنه وظیفه‌ش اینه که هیئت بره، دعای ندبر بره، نماز جماعت بره، نمیدونه که وظایفش هم رابطوه. تو با این بچه میشین حرف بزنی، یه وقتی باید خلوت کنی، یه جاهایی باید دوتایی با هم دیگه برین، با این دختر مثلا 12 ساله، با اون پسر 14 ساله، یه جاهایی باید دوتایی با هم دیگه برید. اینا مشکلات زندگی ماست که حالا بحث مفصلی هم هست دیگه، چون خسته هم شدید بنده بفهم. در مورد بله بله، در واقع اینجا منظور از شالوده همون شاکله است دیگه. بله، حالا شاکله تو روایت ما به معنای نیته، یعنی اون انگیزه های درونی که انسان به صورت ناخودآگاه براش ملکه شد. حالا بحثش بحث مفصلی است و نیاز به گفتگو مفصل هم داره. راه حل تصحیح شاکله تصحیح نیت، اینم نیاز به یک تمرین مداوم داره که آدم شروع کنه نیتاش رو آرام آرام اصلاح بکنه. بزرگان هم گفتن که قدم اول در اصلاح نیت اخروی کردن نیت، یعنی آدم کاری که داره انجام میده توجهش به شما آثار آخرت. و اولین بخشی هم که برای تصحیح این نیت باید روش کار بشه و ساده تره برای ما اصلاحش، عبادت. خیلی دیگه از این کاربردی تر فکر نمی کنم بشه این مطلب رو توضیح داده، محصول زحمات بزرگان و اساتیده که داریم هم روش ساده عرض میکنم. پس شد اولین قدم اصلاح نیت آخرتی کردن نیت، و اولین بخشی که توش نیت رو باید درست کرد عبادت. یعنی نمازی که میخونم توجهم به این باشه که این اثر آخرتیش برای من چی، روزه‌ای که میگیرم توجه به اون اثر آخرت، انگیزه من از انجام این عمل اون اثر آخرتیش بشه، و سعی کنم هی این توجهم به اون اثر آخرتی رو حفظ کنم، یادم نره، غافل نشم، یه خطور ذهنی فقط نباشه که بیاد و بره، نه تا آخر باشه. این نمازی که دارم میخونم از اولش اصلا به خاطر سیب و گلابی بهشته، کسی نگه که آخو ما برای خدا باید نماز بخونیم، نه ما همین اول که برای دنیا نماز نخونیم خدا کلی برامون بریز و بپاش میکنه. همین اول برای دنیا نخونیم، همین برای آخرت بخونیم. ما چون فکر میکنیم برای خدا داریم میخونیم، برای دنیا داریم میخونیم. پس شد اولش توجه به آثار آخرت، از اولی که الله اکبر نمازو میگم اثرش تو آخرت چیه، بهشتی که خدا میده چیه، اون چیزی که وعده داده به نماز و نمازخونه چیه، روزه‌ای که میگیرم اثرش چیه. از عبادت شروع بکنم و سعی کنم تو عبادتم این توجه کامل بشه، بعد کم کم تو امور دیگه، مثلا کلاس درس میخوام شرکت کنم، انگیزم از این کلاس درس چیه، اینه که مثلا ملائکه آسمون برام استغفار میکنن، گناهام بخشیده میشه، یه چیزی یاد بگیرم که عمل کنم، اینا باشه نیتم، این نیتم از اول تا آخر حفظش کنم، نذارم از دستم در بره. این میشه اصلاح نیت. وقتی نیتم اصلاح شد، ضمیر ناخودآگاه من یا شاکله من عوض میشه، اتوماتیک این کار رو انجام میدم با همین انگیزه، دیگه ملکه میشه برام، ملکه میشه برام. این خیلی چیز مهمیه که این قدم به قدم اینا برای آدم ملکه بشه. یه استادی داشتیم آقای سفری، ایشون خیلی ارادت داره، ایشون بچهش اون موقع که اون بچه آخرش کوچولو بود خیلی اذیت میکرد، شاید شما یادت باشه، ما رو که میگرد میزد اصلا، الان خانومی شده برای خودش بزرگ شده اینا. بعد یه بار با این استاد بزرگوار تو ماشین یادم نیست، همین شمال داشتیم برای جای دیگه بود، این بچه خیلی اذیت کرد دیگه، اصلا من خورد شد زدم کنار، دیگه من پر رو جلو باباش به بچه بودم برو پایین، گفتم من دیگه حوصله‌ام نمی‌کشه، من بابات نیستم تحمل کنم، برو پایین. وسط بیابون گفتم برو پایین، بچه ترسید. بعد اون استاد امتحان خوشحال شد که مثلا یکی پیدا شد این بچه رو تهدید کنه که این ساکت شه، بعد خوشش اومد مثلا بچه‌ام خودشو جمع و جور کرد. بعد من به ایشون گفتم آقا شما از اول این شکلی بودی یا مثلا بعدها این شکلی شدی؟ چه جوری که اعصابت خوب نمیشه؟ یعنی میشه آدم انقدر عصبی نشه؟ ایشون گفت من اولش خیلی عصبی بودم، ولی خب خیلی کار کردم، الان یه جوری شده که بخوام عصبی بشم خندم میگیره، بخوام سر بچه داد بزنم مثلا ایشون گفت بشین دیگه، بعد میزنم زیر خنده، بعد اونم اتفاقا بیشتر چیز میشه، جریتر میشه، تصمیم اصلا عصبانی نشن اینجوری، چون میدونه که ظاهر تظاهر به عصبانیته، حتی عصبانیت از یه حدیش هم نباید اونقدر بره، یعنی یه جاهای آدم باید عصبانیت داشته باشه. غرضم اینه که اون امر نشدنی هم با تمرین برای آدم حاصل میشه، آدم فکر میکنه مثلا مگه میشه من یه روزی خشمم اون شکلی کنترل کنم، داد نزنم، فوش ندم. بعضی بدزبون هست، گاهی آدم مومنی هم هست و حیاتی هم هست و این فوش از دهنش نمیفته، خیلی درده واقعا. اون داستان معروف علامه حسن‌زاده خبر دارید؟ من دیگه وقتتون بیشتر نگیرم، که ایشون فرمود که محمد حسن الهی از قول استعلی آقای قاضی به من گفتش که به حسن‌زاده بگو رحمت خدا حرام است بر کسی که خشمش رو کنترل نمی کنه. حالا ایشون یه تشر زده و به بچهش فقط، بعدش هم سریع پشیمون شده بود و معذرت خواهی کرده بود. غرض این که اولش خیلی نشدنی، آدم فکر میکنه این دیگه ملکه منه، این دیگه شاکله منه، اصلا نمیشه، ولی با تمرین میشه. هر امر نشدنی با تمرین میشه، تمرین میخواد، آدم نباید ناامید بشه. شما اینایی که میان توی مسابقات تلویزیونی نگاه کنید، طرف با سن بالای ورزشی شروع کرده، الان استای اون فن شد، طرف مثلا چشم بسته تیراندازی میدیدین توی مسابقه عصر جدید بازی میبردن، چشم بسته تیراندازی میکرد به سیب رو سر یکی دیگه، این داورا چشاشونو میگرفتن داد میزدن یا اول فردی الان میزنه تو گلوی اون، میشه آدم چشم بسته تیر رو بزنه به سیب رو کله یکیست؟ با چی؟ با تمرین. اصلا خاصیت این عالم خدای متعال یه استعداد عجیبی تو آدم قرار داد، با تمرین همه این حاصل میشه. این گردنش رو میاره از زیر پاش میاره بیرون، جیمناستیک کار شما بیان این کار انجام بده، اتخاط خم بشه شیش تیکه میشه، میشه مثل چوب خشک. میشه با تمرین، میشه همه اینا با تمرین حاصل میشه. یکی از علمای مشهد تعریف میکرد از مرحوم شیخ مجتبی قزوینی، خیلی جالب بود برای من، میگم ما یه جلسه ای داشتیم با شیخ مجتبی قزوینی، بعد یه بحث اعتقادی شد در مورد یک انحراف اعتقادی، میگفت سر کلاس شیخ مجتبی قزوینی صورتش سرخ شد شروع کرد داد زدن. حالا بعضی ما میگن آقا چرا داد میزنی؟ آقا داد بزن آدم دیگه، بدون داد که نمیشه که، در برای انحراف و آدم با واکنش عاطفه باید نشون بده از خودش، حتی ما دادم نمیزنیم، گاهی ممکنه گام صدامون فقط بالا بده. میگه ایشون شروع کرد با حرارت و با فریاد و اینها در مورد این مسئله صحبت کردن، همون موقع بچه کوچیک ایشون یا نوه ایشون اومد و هیچو که بابا بابا بابا، دیگه چقدر این صحنه میتونی تصور کنی که رومخی ترین حالت ممکنه دیگه، که آدم اونجا یک دونه محکم میخوابونه تو گوش بچه و بحث رو ادامه میده، چه دقیقه خفه شو دارم حرف میزنم. این آقا که از علمای حاضر مشهده میگفت من تو دلم گفتم الان این بچه یکی میخوره، با این حرارت و داد و بیدادی که شیخ مشتبه قزوینی داره این بچه اینجور اومده پارازیت شده یکی تو گوششه. گفت یهو دیدم شیخ مشتبه قزوینی ساکت شد، لحنش آروم شد، شروع کرد گفت جانم بابا، گفت بابا مثلا فلان چیز برام میخری؟ گفت بله بابا جان، فردا که رفتیم بیرون برات میخرم. گفتم خب حاج آقا آروم شد. گفت بچه رو دیدم دوباره شروع کرد آقا نمیشه اینجوری باشه. گفتم این دیگه چه مدلشه؟ دیدم این تو اختیار خودشه، این عصبانیته از دستش در نمیره، این مؤمن این شکلی سواره به غضبشه، از حق خارجش نمی کنه، تو باطل واردش نمی کنه، اندازش اینه. این الان اون مستحق عصبانیته، این که مستحق عصبانیت نیستش که، نه من دیگه رفتم تو مود عصبانیت دیگه الان در نمیام، ضعف دیگه نمیتونی در بیاد. مؤمن اونیه که تو عصبانیت میره میتونه در بیاد، این باید کتک بخوره، اون باید بخوره، باید انقدر باید بخوره، از دستش در نمیره. اینا با چی حاصل میشه؟ با تمرین. شاکله انسان عوض میشه، اینا میشه زمین ناخودآگاه آدم. یعنی آدم تو خوابم گاهی میبینه که مثلا نمیتونه فحش بده، بعضی بزرگان میفهمونن ما تو خوابم نگاه به نامحرم نمیده، ملکه میشه برای آدم. تو خوابم به نامحرم برسه نگاه نمیده، تو خوابم توهین نمیکنه، تو خوابم دعوا نمیکنه، اینا ملکه میشه، اینا میشه شاکله آدم. انشالله که به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها و به حق این لحظات خاص که لحظات دفن حضرت زهرا سلام الله علیها توسط امیرالمومنین خدای متعال، ماها رو شیعه خالص امیرالمومنین علیه السلام قرار بده و ما رو به انفاس طیبه و قدسیه فاطمه زهرا تربیت بکنه و تزکیه بکنه تا انشالله مورد رضایت خدای متعال باشیم و ما هم مثل فاطمه زهرا هنگام مرگ خطاب یا ایتها هم نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه رو بشنویم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.